ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دور دیگری از مذاکرات عباس عراقچی و هلگا اشمیت آغاز شد. سخنگوی ستاد عبدالله عبدالله اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را کودتا علیه رأی مردم دانست. و 4 فعال سیاسی و اجتماعی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند. مذاکرات عباس عراقچی و هلگا اشمیت در 6 روز مذاکرات وین برای نگارش پیشنویس توافقنامه جامع آغاز شد. رایزنی عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و هلگا اشمیت، معاون کاتی نشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای نگارش پیشنویس توافقنامه جامع هسته‌ای برنامه اقدام مشترک جامع در 6 روز از 6 دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 و همراه کارشناسان دو طرف دقایقی پیش در شهر وین آغاز شد. قرار است بعد از این نشست محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون به گفتگو بنشینند. در حالی که سخنگوی ستاد عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام نتایج دور دوم انتخابات را کودتا علیه رأی مردم خوانده، به گزارش رویترز طرفداران اشرف غنی احمدزی دیگر نامزد این انتخابات دوشنبه شب برای ابراز شادی در برخی شهرها از جمله کابل به خیابان آمدند. کمیسیون انتخابات افغانستان روز دوشنبه با اعلام نتایج اولیه انتخابات اعلام کرد که اشرف غنی احمدزی بیش از 56% و عبدالله عبدالله بیش از 43% آرا را به دست آوردند. کمیسیون انتخابات اعلام کرد است که از حدود 13.5 میلیون واجدین شرایط رأی دادن، بیش از 8 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، اما ستاد عبدالله عبدالله این رقم را زیر سوال برده و آن را کمتر می‌داند. وزارت خارجه آمریکا از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست به طور کامل و دقیق به ادعاهای مربوط به تقلب و تخلف در انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی کند. هنوز همچنین خاطر نشون کنم که همکنون سخنرانی عبدالله عبدالله در جمع طرفدارانش در افغانستان ادامه داره و در جریان در بخش‌های بعدی خبری قطعا شما رو در جریان صحبت‌های عبدالله عبدالله، یکی از دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، قرار خواهیم داد، همراه با آخرین تحلیل‌ها در این باره. اگر شما هم شنونده افغان ما هستید، در ایران به سر می‌برید و یا در افغانستان، میتونید تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره انتخابات این کشور با ما در میون بگذارید با 20420221122112. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری از ایران و در ارتباط با ایران. عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی شیوری در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند. به گزارش سایت کرمه، نزدیک به میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی، این 4 فعال سیاسی و اجتماعی خطاب به آقای خامنه ای گفتند که او به طور یک جانبه و به عنوان قاضی و دادستان علیه منتقدانش اعلام جرم و آنها را محاکمه کرده، در حالی که چنین محاکمه‌ای باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه صورت بگیرد. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه بعد از چند خبر کتاب به مناسبت 50 سالگرد انتشار ترجمه سرزمین هرز، شاهکار تی.اس. الیوت، شاعر مدرن انگلیسی، با بهمن شعله‌ور مترجم این کتاب گفتگو خواهم کرد. نشر نی داستان بلندی با عنوان پیشگفتاری بر هیچ، نوشته دونالد بارتلمی، نویسنده پسا نوگرای آمریکایی، منتشر کرده با ترجمه مزدک بلوری به قیمت 9500 تومان. انتشارات آگاه، کتاب ادبیات و جهان نوشته پاسکال کازانووا، فرانکو مورتی، آنتونیو خانجیدو را به ترجمه شاپور اعتماد به قیمت 8500 تومان منتشر کرده است. و انتشارات ققنوس، کتاب داستان پسا مدرنیستی نوشته برایان مک‌هیل به ترجمه علی معصومی را به قیمت 24 هزار تومان منتشر کرده است. درست 50 سال پیش در ایران نسخه کاملی از ترجمه شعر سرزمین هرز، شاهکار تی‌اس الیوت، شاعر انگلیسی برنده نوبل ادبیات، به زبان فارسی منتشر شد. ترجمه‌ای تحسین شده از بهمن شعله‌ور، شاعر و نویسنده‌ای که سالهاست ساکن آمریکاست. به همین مناسبت از او دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. اما نخست بشنویم سطرای آغازین سرزمین هرز رو با صدای مترجم اثر بهمن شعله‌ور.
تبسین مرده. آوریل ستمگرترین ماه هاست. گلهای یاس را از زمین مرده می رویاند، خواست و خاطره را به هم می آمیزد و ریشه های کرخت را با باران بهاری بر می انگیزد. زمستان گرممان می داشت. خاک را از برفی نسیانبار می پوشاند و اندک حیاتی را به آبندهای خشکیده توشه می داد. تابستان غافلگیر من می ساخت. از فراز اشتاربرگسه با رگباری از باران فرا می رسید. ما در شبستان توقف می کردیم و آفتاب که می شد به راه من می رفتیم. به هفگارتن و قهوه می نوشیدیم و ساعتی گفتگو می کردیم. بینگر کاین روسین ستم آن لیتاوند اخت دویچ. و وقتی بچه بودیم و در خانه آرستوک به سرمویم می ماندیم، او مرا با سرطمه بیرون می برد و من وحشت می کردم. می گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر می شدیم.
خیلی خوش آمدین آقای شعله‌ور به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب رادیو فردا. شما عنوان یکی از مترجمان ناماشنای شعر به ویژه سرزمین هرز تی اس الیوت که در سال 1943 به وسیله شما بازگردانده شد، ترجمه شد. البته پیش از شما هم ترجمه دیگری بود، اما
ترجمه سرزمین هرز پیش از اون تنها ترجمه بود، ترجمه قسمت اولش بود که در مجله صدف چاپ شده بود، فقط در حدود 4-5 صفحه شده. اونم یه گرفتاری داشت. ترجمه کامل بود.
ترجمه سرزمین ویران که پی رازی، حمید عنایت و چنگیز مشیری سال 1334 تو جنگ هنر و ادب، بله، دفتر اولش چاپ شده بود.
همینطور در روز مجله صدف،
بله. و اما در سال 1343 به هر حال ترجمه شما درآمد که اول بارم در مجله آرش منتشر شد و بعد انتشارات نیل در تهران منتشرش کرد. من به عنوان اولین پرسش میخوام از شما اینو بپرسم که آیا واقعا آنچه که رایج هست و گفته میشه که شعر اساساً ترجمه ناپذیره، از نظر شما چقدر این قول درسته؟
والا بستگی به شعر داره. بعضی شعرها، اونم مثلا شعر سفید که وزن و قافیه نداشته باشه، راحت‌تر میشه ترجمه بشه. ولی گرفتاری در زبان، هر زبانی مختصات خودش رو داره و شعر توی اون زبان مفهومش رو پیدا میکنه. در نثر هم همینطور هست، ولی در شعر خیلی بیشتره. مثلا شعر آدمی مثل ییتس رو اصلا ترجمه دارم میکنه مسخره است، اصلا یه چیز دیگه ای خواهد شد. و فیتزجرالد رو هم با تمام این هایهویی که کردن، شعر خوبیه ولی شعر خیام نیست. و شعر اصولا خیلی به مختصات همون خود اون زبان ارتباط داره. بعضی هاشو میشه کرد، بعضی هاشو اصلا نمیشه کرد.
خب همینطور که شما گفتید، بعضی شعرها هستن که مبتنیان بر مثلا جناس لفظی صوتی، اینها به هر حال ترجمه ناپذیرن و ترجمهشون بسیار مشکل هست. یا وقتی که از قراره که از زبان مبدا به زبان مقصد بره، به جناس‌های مختلف لفظی یا معنایی ممکنه برسه. اما در مجموع با این موقعیت دشواری که مترجم در برابر شعر داره، اساسا شعر غیر زبان خودش داره، آیا بیشتر درآوردن لحن شعر مهمه در این یا درآوردن مفاهیم شعر؟
والله این رو سعی باید بشه که هر دو در بیاد دیگه، هر دو در بیاد. و من فقط رو تک تک اشعار میتونم بگم که این شعر خوب ترجمه شده یا این شعر خوب ترجمه نشده، یا این شعر قابل ترجمه است یا این شعر قابل ترجمه نیست. مثلا شما فکر کنید که حافظ رو 17 تا حافظ شناس دانشگاه کمبریج بعد از سالها مثلا 10-15 تا شعر حافظ رو ترجمه کردن که از اونها مثلا یه شعرش هست که عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها. که نظر من زبان حافظ افتاد مشکل ها، اصلا حسن حافظ هم میگه زبونش گاهی مثل درست همون زبون کوچه و بازاره. اما اینا مثلا مردمه ترجمه کردن مثل باز و سیستم فیسترال but then all rude awakening. میدونین یه نظر خودمونا بگن که خیلی ترجمه خوبی ولی حافظ نیست، زبون حافظ اصلا نیست. rude awakening زبون فیتزجرالد، نه زبون حافظ. و اونا از اون خوب باشن.
به هر حال بعضی از شعرها رو میشه برگردون، بعضی شعرها که مبتنی بر زبان هستن، مبتنی بر موسیقی هستن، مبتنی بر اصوات هستن یا طبیعت خاص آن زبان، اینها تقریبا غیر قابل ترجمن. مترجمین باید چیکار کنن به نظر شما؟ آیا به همین دلیل لزومی نداره سراغ ترجمه این نوع اشعار رفت اساسا؟
خود من سال هاست که جو شعر رو جو زبون اصلیش نمیخونم و به همین دلیل 5-6 تا زبون یاد گرفتم که فقط شعر رو در خود زبون اصلی میخونم، برای که به زبون دیگه که میخونم اصلا متوجه نمیشم که میگم من شعر خیام و فیتزجرالد رو حتی پهلو به پهلو میذارم، نمیتونم بگم که این ترجمه کدوم رباعی خیامه. حتی ترجمه های خوبی مثلا دانتر مثلا ترجمه های جور با جوری ازش کردن، تنها ترجمه ای که از همه بهتره آخرین ترجمه است که به زبان نثر کردن، تمام کسایی که اصلا به زبان شعر ترجمه کنن و قافیه بهش بدن فلان کنن خراب کردن. باز با وجود این برای لذت بردن و من فقط باید ایتالیاییشو بغل دستم فکر بزنم ایتالیا رو بخونم تا خوب انگلیسیشو درک بکنم. من خودم از شعر مدت ها صرف نظر کردم. یک بار شاملو پیش من بود و خیلی دیپرس بود و گفتش که بیا من کار نکنم میمیرم، گفت بیا بشینیم با هم شعرهای تو رو فارسی ترجمه کنیم. گفتم با وجود که افتخاری برای من تو بخواین کار بکنیم ولی قابل ترجمه نیست، یعنی من بکنم اون ترجمه که میکنیم ترجمه اون شعری که من گفتم نیست، یه چیزی که خواهد.
خب اگه حالا بخوایم برگردیم به هر حال به یک نمونه اینی که خودتونم انجامش دادین، مثلا همین سرزمین هرز الیوت که تقریبا تعداد زیادی ترجمه ازش در نیم قرن گذشته ما در دست داریم، چه فرایندی رو شما طی کردین در برخورد با این اثر دشوار اساساً به در خود زبان انگلیسی هم دشوار خوان؟
خب لذت زیادی از خود شعر برده بودم و این رو هم اگر به اصطلاح خواهش دوستان تا آواز و شاملو نبود شاید این کار هم نمی کردم. ولی خب شعر خیلی خوبیه، شعر قشنگه، شعر جالبیه و در ایران سالها راجعش صحبت کرده بودم. مثلا گفتم اون حتی قسمت کوچیکی که دوستا ترجمه کردن در مجله صدف اصلا حتی متوجه نشده بودن که این زبون شعر زبونهای مختلفیه، یعنی زبون محاوره‌ای، زبون شاعرانه است. مثلا یه جاش که میگه که دارم دو نفر حرف میزنم، میگه تو کوهستان آدم احساس میکنه که آزادی. اینو فکر کردن که این باید حتما شاعر نشن، در کوهستان احساس آزادگی میکنی که اصلا ارتباطی به اون خط نداره. و همین دلیل فکر نمیکنم تونستن قسمتهای بعدیشو ترجمه کنن، برای اینکه آسانترینش قسمت اول بود. در ایران همش ترجمه صحبت میکردن و کسی راستی درست شعر رو نمیدونست. که موقعی شعر رو من ترجمه کردم یه شب با آل احمد و سیمین بودیم، آل احمد برگشت به سیمین گفت جوون مشکل الیوت رو حل کرد. یعنی برای خیلی آدمایی که مثل آل احمد که علاقه داشتن روی سرزمین حرف بزنن ولی اصلا نخونده بودن نمیتونستن بخونن، چون با تمام صحبت ها فرانسه بودن خیلی خوب نبود مطلقا، برای اون این مشکل حل شد. یعنی با خوندن این مشکل حل شد و برای خیلی های دیگه اینجور شد. ترجمه هایی که بعد از اون شده من خیلی هاش میشناسم که خیلی هاش بسیار مهمل و مزخرفن، خیلی هاشون غلط ترجمه کردن. با وجود که وقتی ترجمه قبلا وجود داشته باشه قاعدتا باید بتونن بقیه اینو بهتر بکنن.
در این کار الیوت یکی از موفقیت هایی که شما دارید در این کتاب و مختصات ترجمه شما برای سرزمین هرز که میتونه برای سایر مترجمین هم یک سرمشقی از این بابت باشه، زبانی است که پذیرای لحن چندگانه سرزمین هرز، تکثر زبانی درونی این شعر رو تونسته نشون بده، تضادهاشو تنافرهاشو که نهفته است در درون شعر تونسته اینا رو منعکس بکنه.
بله و اون وقت میدونی شما وقتی شعر به زبان لاتین نوشته شده خیلی راحت داره. مثلا در زبان انگلیسی وقتی الیوت نمیدونم آلمانی میذاره، فرانسه میذاره، لاتین میذاره، این چون نحوه نوشتن زبان راحت داره، ترجمه که ما میکنیم یهو هر بار زبان عوض میشه یه چیز دیگه عوض میشه. به همین دلیل من مثلا تمام قسمتایی که به زبان خارجی بود به زبان خارجی نوشتم و زیرش فقط ترجمه کردم.
الان 50 سال میگذره از ترجمه سرزمین هرز به وسیله شما. اگر شما الان بخواید دوباره بنشینید و سرزمین هرز رو ترجمه بکنید، آیا تغییرات زیادی در اون خواهید داد و آیا چه خواهید کرد که در گذشته نکردید؟
تنها تغییری که من موقعی این چاپ مجددش رو سرزمین کرد که دو سه جا غلط چیزی بود، چون تربستان ها تفصیح این رو خود تاباز کرده بود و دو سه جا یه دو غلط هایی بود که اصلا من نمیدونم اصلا چجوری وارد شده بود، یا مثلا معلوم بود که کسی اشتباه لپی کرده. من فقط اون دو سه تا غلط رو تصحیح کردم و هیچ تغییر دیگه توش ندادم. فکر نمی کنم هیچ وقت بخوام بکنم، من اینکه همون احساس کاملی که از اون مفهوم داشتم رو نمیدونم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با بهمن شعله‌ور به مناسبت 50 سالگرد انتشار برگردان فارسی سرزمین هرز نوشته تی اس الیوت. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه هفتگی مرور کتاب همراه بودید. تا هفتگی بعد.